بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. آیاتی که در قرآن مجید درباره پیغمبر عظیم الشأن اسلام نازل شده نشان می‌دهد که این مرد از نظر مقام و عظمت و عقل و روح و عمل در تاریخ خلقت و دوره‌های آفرینش یک موجود به تمام معنا بی نظیری است. وجود مقدس او را پروردگار بزرگ عالم در قرآن مجید تعبیر به نور فرموده و کلمه نور به اون معنایی که اهل حال و متخصصین در واقعیات قرآن و حکمای بزرگ اسلامی میگویند به معنای خیر، و وقتی از آیات قرآن استفاده بشه که وجود مقدس پیغمبر در عظمت و در شخصیت نمونه نداره و گسترده ترین موجود تاریخ عالمه، با تعبیری که خداوند متعال تحت عنوان نور از او فرموده و معنایی که متخصصین فن درباره نور آوردند، باید گفت وجود مقدس نبی اکرم منبع خیری است که همانند این منبع و گسترده تر از این ظرف در عالم خلقت وجود نداره. البته خیر او یک خیر محبوسی هم نبوده. خداوند متعال او را منبع همه خیرها قرار داد، به اضافه این که وجود مقدس او از خرج کردن هر خیری که خدا به او عنایت فرموده بود بخلی نداشت. اخلاق او در خرج کردن اون چه که در اختیار او بود به تمام معنا اخلاق خدا بود. یک روایتی هست که معصوم در اون روایت می‌فرماید ما تا خودمون آراسته به حقیقتی نباشیم مردم را به اون حقیقت دعوت نمی کنیم. خداوند متعال کسانی که مردم رو به خیر دعوت می کنند ولی خودشون اهل خیر نیستند خیلی سخت سرزنش کرده. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم کبر مقتا عند الله. شما مردم رو دعوت به نیکی میکنید ولی خودتون که دعوت کننده هستید از آراسته شدن به نیکی خود رو از یاد برده اید. انگار می کنید که خود شما در میان نیستید و نباید آراسته به نیکی شوید، در حالی که دعوت کننده به نیکی و به خیر اول باید خودش آراسته به خیر و به نیکی باشه و در دنباله این سرزنش می فرماید کبر مقتا عند الله. شما در پیشگاه مقدس پروردگار دست به جنایت بزرگی زدید. دیگران رو به خوبی دعوت می کنید ولی خود شما اهل خوبی نیستید. این جنایت بزرگی. وجود مقدس او کراراً به مردم فرمودن تخلقوا به اخلاق الله. این چند روزهی که در دنیا زندگی می کنید خود را به اخلاق خدا بیارایید. اون وقت زین العابدین علیه السلام می فرمایند خود پیغمبر از همه عالم به اخلاق خدا متخلق‌تر بود. کسی همانند او تجلیگاه اخلاق خدا نبود. تمام اسماء حسنای الهی در وجود مقدس او جمع بود و به تمام صفات که هر کدامش یک رشته عظیمی از خیر بود آراسته بود و همونطوری که اخلاق خدا در یه مرحله جوده، در یک مرحله عطاست، در یک مرحله سخاست، وجود مقدس او هم به دنباله اخلاق خدا اهل جود و سخا و عطا بود. یعنی هرچه خدا به او عنایت کرده بود تنها خودش ننشست در اون سفره عنایت خدا و به تنهایی بهره گرفت، بلکه این سفره رو برای تمام اهل عالم تا روز قیامت پهن کرد و از تمام مردم عالم دعوت کرد که بیایید و از این سفره فیض و عنایت و کرم الهی استفاده کنید. اونهایی که امیرالمؤمنین می‌فرماید از این سفره بهره بردند، خیر دنیا و آخرت نصیب اونها شد و با بهره‌گیری از سفره‌ای که رسول اسلام پهن کرده بود و همه عالم رو هم در استفاده از این سفره آزاد گذاشته بود لیاقت پیدا کردند که هشدر بهش رو به روی خود باز کنن و هفت در جهنم رو به روی خود ببندند. اما اونهایی که از استفاده کردن از این سفره نسبت به خودشون بخل ورزیدن، باعث شدن علاوه بر این که زندگی دنیای خود رو خراب کردند، آلوده کردند، هشدر بهش رو به روی خود بستند و هفدر جهنم رو به روی خود باز کردند. در یکی از آیات قرآن می‌خوانیم در سوره مبارکه احزاب: لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. واقعا اگر علاقه دارید یک امید واقعی به خدا در وجود شما پیدا بشه که در زندگی دنیاتون غرق در امنیت بشین، و اگر علاقه دارید آخرت آبادی نصیب شما بشه، و اگر علاقه دارید غرق در یاد خدا شوید در تمام جوانب زندگی، که همین یاد خدا خودش یک مسئله بسیار مهمیه، عامل تقواست، عامل صدق، عامل فتح و غلبه است بر شیاطین. بیایید و خود رو با پیغمبر من هماهنگ کنید، اخلاق خود را، رفتار خود را، معرفت خود را، عقل و نفس خود را، دنیا و آخرت خود را در اتصال با پیغمبر من قرار بدهید. در یکی از آیات قرآن می‌خوانیم که پروردگار می‌فرمایند: ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله. یا رسول الله، هر کسی که با تو بیعت کرد، با خدا بیعت کرده، و منظور از این بیعت در آیه شریفه دست گذاشتن در دست پیغمبر نیست، بیعت در حقیقت همون قدم گذاشتن به جای قدم پیغمبره، حرکت کردن در همون مسیریه که پیغمبر حرکت کرد. البته نمیگن که ما عین او و مثل او حرکت بکنیم، ولی میگن در راه او حرکت کن. حد واقعی مسئولیت ما در حرکت کردن دنبال پیغمبر در دو مسئله تجلی میکنه: اطاعت کردن از خدا و کنارگیری از گناه و معصیت. این بیعت. در آیه دیگر می خوانیم الله و رسوله احق و ان ترضوا، اگر بنا باشه شما رضایتی رو در این عالم جلب کنید و کسی رو از خودتون خوشنود کنید، پروردگار می‌فرماید چه کسی برای خوشنود شدن از شما از پیغمبر من سزاوارتره. کسانی که ما باهاشون در ارتباط هستیم اگر در طاعت خدا اونها رو از خود خوشنود کنیم کاری کردیم، اما اگر در معصیت خدا اونها رو از خود خوشنود کنیم هماهنگ با حزب شیطان حرکت کردیم. و در آیه دیگر دارد یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. دعوت پیغمبر رو اجابت کنید. 23 سال از شما دعوت به عمل آورده، چه دعوتی از شما به عمل آورده؟ دعوت به طاعت از خدا و دعوت به ترک گناه تا زنده بشی، تا به حیات الهی برسی. این آیات هم نشانگر عظمت بی نظیر پیغمبره و شخصیت پرقدر او و اینکه وجود مقدس او طبق تعبیر قرآن نوره و بنا به ترجمه حکما و فلاسفه عظیم الشأن اسلام منبع خیره و این سفره خیر هم در چارچوب وجود خود او حبس نشده، بلکه حضرت او همانند خدا که اخلاقش جود و سخا و عطاست، اون چه از خدا گرفته بر مبنای جود و سخای روحیش و تخلقش به اخلاق خدا میخواد به همه عالم این خیر برسه. و بالاترین خیری که از پیغمبر اکرم پخش شده برای تمام مردم عالم همین مسئله هدایت و دستگیریه، همین مسئله قوانین و مقرراتشه، همین مسائل عالی روحی، عقلی، نفسی، اعتقادی و عملیشه که اگر همه مردم عالم به واقعیاتی که از او صادر شده بشن و بعد از عالم شدن به اون واقعیات عامل به اون واقعیات بشن، یعنی دارای حکمت نظری بشن که علم به برنامه هاییست که او ارائه کرده، چه در چهره قرآن مجید چه در آینه گفته های 23 سالش، و هم دارای حکمت عملی بشن، یعنی بعد از اطلاع بر قرآن و اطلاع بر برنامه هایی که در 23 سال پخش کردن عمل هم بکنن، هشتر بهشت رو به روی خود باز کردند و هفتر جهنم رو بستند و چه خیری از این خیر در عالم بالاتر و بیشتر و گسترده تره که انسان سر یه سفره قرار بگیره که با استفاده کردن از مواد اون سفره تمام درهای عنایت در عالم آخرت علاوه بر دنیا بروش باز بشه و تمام درهای شر که کلیدش دست شیطانه به روی انسان بسته بشه و باز شدنی هم نباشه. بر مبنای این مقدمه ما لازم هست به مقداری از مسائلی که از وجود مقدس او رسیده و همه ما هم نیاز ضروری به اون مسائل داریم، از نیازمون به هوا و خورشید بیشتر و هر روز هم درگیر برخوردهایی هستیم که اگر هماهنگ با این مسائل عمل بکنیم اهل سعادت خواهیم شد قطعا، در هر جلسه ای قسمتی از فرمایشات حضرت رو چه در باب طاعت چه در باب معصیت لازم هست بدانیم و بعد از دانستن هم با اراده قوی به اجرا بگذاریم. اولا اگر کسی نره برای یاد گرفتن مسائل الهی که ریشه و منبعش پیغمبره و ائمه طاهرین میوه این درختن و قرآن مجید تجلی این حقیقت مقدس است در عالم، خودش مرتکب گناه عظیمی شده و اونقدر مسئله داغه و مهمه که در روایات ما هست اگر کسی یک هفته بر او بگذره و دنبال مسائل الهی لازم نره ملعونه. و موسی بن جعفر می فرماین اگر دو روز بگذره و اضافه نشه بر یک انسان مسلمان از برنامه های معنوی سرش کلا رفته و ضرر کرده و به خسارت دچار شده. و اونایی هم که میرن دنبال مسائل الهی و یاد میگیرن، بر اونا واجبه بعد از یاد گرفتن به اجرا بگذارن، یعنی بدانند که کلام ارزشش همانند متکلمه. اینجور نیستش که بگیم خدا بالاتره یا قرآن. قرآن تجلی علم خداست، هیچکی نمیتونه بگه خدا بالاتره یا قرآن. قرآن تجلی حقه، مثل شعاع آفتاب که هیچ فرقی با آفتاب نداره، و فرمایشات پیغمبر تجلی شخص پیغمبره. کلام بنابه گفته حکما صفت متکلمه، یعنی وقتی قال رسول الله شنیدید، ارزش اون چند تا کلمه یا یک کلام یا یک روایت در حقیقت ارزش پیغمبره، و وای به حال کسی که بشنوه و اهمیت نده، وای به حال کسی که بشنوه و ارزش قائل نشه. اونایی که نمیرن بشنون که ملعونن، اونایی هم که میرن و میشنون وظیفه دارن بعد از شنیدن به اجرا بگذارن دستورات رو. یکی از مسائل بسیار مهمی که بعد از قرآن مجید پیغمبر عظیم الشأن اسلام روی اون مسئله پافشاری داشتند و بعد از ایشون هم ائمه بزرگوار، مسئله نظره و مسئله نگاه کردن. انسان ها مجبورن که به حالت دست جمعی زندگی کنن، از منزل بیرون بیان، مهمانی برن، در مجالس عمومی شرکت کنن، در کوچه و خیابان به همدیگه برخورد بکنن. رهبر عظیم الشأن اسلام چشم مرد و زن رو، مخصوصا چشم مردها رو، در تمام این برخوردها مورد توجه قرار دادن و برای چشم وظایف سنگینی رو در این برخوردها بیان فرمودن و پافشاری شدیدم دارن که چشم مردها نسبت به زنها در تمام موارد زندگی یک چشم پوشیده‌ای باشه، یک چشم خودنگهداری باشه، چون وجود مقدس ایشون همونطوری که طبیعت حال نشون میده عقیده دارن که نگاه مقدمه گناهان سنگینه و گناه مقدمه کم کردن نور در وجود انسانه. خودشون در یه روایتی عقیده دارن انسان وقتی آفریده میشه از نظر درونی نورانی آفریده میشه، وقتی به دایره تکلیف میرسه اولین گناهی که مرتکب میشه از اون نور به خاطر گناه کم میشه و میفرمایند اون نور دیگه بر نمیگرده. انسان توبه میکنه، خدا هم او رو میبخشه، ولی اون نوری که از او به خاطر گناه کم شده دیگه به او بر نمیگرده. دتی در گناه بوده و بعدن توبه کرده، با انسانی که از اول خودش رو حفظ کرده و مرتکب گناهان کبیره نشده، با هم دیگه فرق میکنن. در قیامت هم با هم فرق میکنن، از نظر اجر و مزد هم با هم دیگه فرق میکنن. قطعا بهشت کسانی که اهل گناه نبودن با بهشت کسانی که اهل گناه بودن ولی توبه کردن فرق میکنه. نظر خدا به این دو نفر فرق میکنه، نظر اولیاء دین به این دو نفر فرق میکنه، زندگی این دو نفر از نظر درونی و برونی فرق میکنه، حال هر دوشون فرق میکنه، حرکت عبادتی هر دوشون با هم دیگه فرق میکنه. و بعدم عقیده داشتن گناه اگر ترک نشه و در وجود انسان ریشه به دوانه، ترک کردن اون گناه یه زمانی کار خیلی مشکلی خواهد شد و یه زمانی هم کار محالی خواهد شد. حالا به متن فرمایشات پیغمبر و ائمه که نتیجه پیغمبر هستن درباره نظر توجه بفرمایید و ببینید عمل کردن به گفتار پیغمبر در ترک نظر حرام که در حقیقت گفته پروردگار بزرگ عالمه در دنیا و آخرت چه خیری برای انسان داره. و همین فرمان ترک نظر یک خیر عظیمیه که از پیغمبر به مردم رسیده و مردم اگر از این خیر استفاده کنن چه عنایاتی از جانب وجود مقدس پروردگار نصیب اونها خواهد شد. در کتاب فروع کافی و کتاب عقاب الاعمال شیخ صدوق که هر دو در غیبت صغرا نوشته شده و نزدیک به عصر ائمه، و کتاب محاسن که زمان امام حسن عسگری نوشته شده و کتاب شریف وسائل که 5 قرن قبل نوشته شده، روایت شده النظرتو سهمون من سهام ابلیس مسمومون و کم من نظرتن او رست حسرتن طویله. حضرت می فرماین نگاه کردن به نامحرم تیریست از تیرهای شیطان، و معلومه وقتی این تیر به کسی بخوره چه زخم سنگینی ایجاد میکنه که گاهی زخمش تا آخر عمر قابل علاج نیست. یه نگاه میکنه و دنبال این نگاهشو میگیره و در پایان این نگاه حرمت یک خانواده رو، دو خانواده رو، خودش رو و یک زن رو یا یک دختر رو برای همیشه به باد میده و نمیتونم جبران بکنه، طبیبی هم نیست علاج بکنه این زخم رو الا خدا، که خدا زخم و علاج میکنه، ولی اون نوری که پیغمبر میفرماید از انسان به خاطر این گناه میپره دیگه علاج نمیشه و بر نمیگرده. و چه نظری که برای نظر کننده حسرت دائم آورد که من اگر بخوام داستان نظر کنندگان به حرام رو که دوچار حسرت دائم شدن شرح بدم، همه شبها رو پر خواهد کرد. خیلی ها در این دنیا بر اثر عادت به نگاه به نامحرم دوچار سنگین ترین گناهان شدن و اونچنان غرق در لجنزار گناه شدن که دیگه قدرت بیرون آوردن خودشون رو از اون لجنزار نداشتن، رفتند و غرق شدند و هلاک شدند و از بین رفتند. قرآن مجید می فرماید بعد از مردم مؤمن زمان نوح یه نسلی به وجود آمد که اینا دوچار دو آلودگی شدید شدن. فخلف من بعدهم خلفون اضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات. یه گناه بزرگشون این بود که نماز رو ضایع کردن و از دست دادن نماز رو، و یه گناه بزرگشون هم این بود که دنبال شهوات رفتن به جای عبادت خدا بنده شهوت شدن. خلف من بعدهم خلفون اضاع الصلاة و تبع الشهوات. و این شهواتی که در آیه می فرماید دو تا شهوته، یکی شهوت شکمه که خود این شهوت شکم علت حرصه، علت بخله، علت تفاخره، علت تکاثره، علت حسده، علت غروره و علت افتادن در انواع مال حرامه، از رشوه و غصب و ربا. و یکی هم شهوت جنسیه که مقدمه شهوت جنسی در بسیاری از امور چشمه، میبینه، بعد از دیدن میخواد، بعد از خواستنم برای به دست آوردن همه اعضا و جوارح رو استخدام میکنه و کاری هم به این نداره که چه ضربه یه هولناکی به دائره با عظمت عقل که همه امتیازات انسان بر همه حیوانات به خاطر اوست میخوره. وقتی ابر تاریک شهوت تمام فضای وجود رو گرفت، وضع عقل از خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی خیلی سنگین تر میشه. و باز در روایتی میفرماین ما من احدن الا و هو یصیب حظاً من الزنا. کسی نیست که خطی از زنا در این دنیا به گردنش نیفته. بعد توضیح دادن فزن العینین ان نظر، زنای چشم نگاه کردن به نامحرم. کافیه که در دوره عمر یه بار آدم به نامحرم نگاه بکنه، اسلام مارک زنا بهش بزنه. زنا حضرت می فرماید فقط با عضو شهوت نیست، خود نگاه کردن به نامحرمان یه نوع زنا. و زن الفم القبله، بوسیدن نامحرم زناست. وزن الیدین لمس، دست به بدن نامحرم گذاشتن هم زناست. حالا کی در این جامعه گرفتار زنا نشده؟ اونی که از اول عمرش نگاه نکرده، بدن نامحرمی رو هم لمس نکرده، ولی هر کی نگاه کرده و بدن نامحرمی رو لمس کرده او زنا کرده. اونایی هم که با عضو شهوت زنا کردن که کارشون خیلی سنگینه، در شبهای آینده وضعشون رو میخونیم و میبینیم که در دنیا و آخرت در چه حالی قرار میگیرند و در چه حالی قرار دارند. بعد حضرت میفرماید صدق الفرج ذالک او کذه. حالا ولو این که در رخت خواب زنا شرکت کرده باشن یا نکرده باشن، همین نگاهشون زناست، دست گذاشتنشون زناست، بوسیدنشون هم زناست. حالا فرقی نمی کنه که این برنامه ها در ارتباط با یه زن 30 ساله و 20 ساله باشه، یا نه رفته مهمونی یه دختر 6 ساله دوستشو یا قوم خیششو برداشته بوسیده یا دست به بدن او زده یا نگاه کرده به. این روایت دوم هم در فروع کافیه. عن ابی جعفر علیه السلام، وجود مقدس امام باقر از پیغمبر نقل میکنن، لعن رسول الله رجلا ینظر الى فرج امرأت لا تحل له. پیغمبر لعنت کردن مردی رو که به بدن زن نامحرم نگاه بکنه، مخصوصا به جای تحریک انگیز بدن زن. حالا یه زنی تو خیابون داره راه میره، خودشو درست نپوشونده یا اومده اداره، رو صندلی نشسته، یه مقدار لباسش کوتاه‌تره، داره به ساق پای زن نگاه میکنه، به گونه زن نگاه میکنه، به چشم زن نگاه میکنه، به بازوهای زن نگاه میکنه و در روایات دیگه داره حتی از رو لباس داره نگاه میکنه. پیغمبر یه چنین مردی رو لعنت کرده. وقتی لعنت میکنه معنیش اینه که من قبولت ندارم که جزء ما باشی، تو خارج از مرز ما و حد ما و برنامه ما هستی. و رجلن خان اخاه فی امرأته، و لعنت کرده مردی که خیانت کرده به زن برادرش. و رجلن یحتاج و ناف الى نفعهی فیسألهم الرشوه، و لعنت کرده آدمی که از دستش برمیاد کار را بندازه، به مردم میگه من کار تو را میندازم، 5,000 تومن میگیرم، 10,000 تومن میگیرم، 1,000,000 تومن میگیرم، 100,000 تومن میگیرم. رشوه که کمم نیست تو عده‌ای از افراد، چه اداری چه غیر اداری. کسانی هم هستن که کار آزاد دارن و میتونن برای مظلوم و ضعیف کار انجام بدن، ولی بی رشوه کار انجام نمیدن. حضرت میفرمایند نگاه کردن سهمون من سهام ابلیس، مسمومون، تیری از تیرهای زهراگین شیطانه. من ترکها لله عز و جل لال غیره، کسی که نگاه کردن به نامحرمو برای خدا ترک بکن نه برای غیر خدا. چون ممکنه من پیش رفیقم آبرو داشته باشم، تو خیابون جنب هم دیگه داریم میریم، برای خاطر او فعلا نگاه نمی کنم، میگم اگه نگاه بکنم آبرون پیش آقا میریم. یا با پدرم هستم نگاه نمی کنم، یا با همکارم هستم اون خیلی متدینه نگاه نمی کنم، اون ثواب نداره. من ترک حال الله عز و جل لال غیره، اعقبه الله امنن و ایمانن یجد و طعمه. دنبال این نگاه نکردن که این واقعیت داره، خداوند متعال امنیتی در درون انسان و در قیامت به انسان میده و ایمانی به انسان عنایت میکنه که مزه این امنیت و ایمان رو بچشه. چون یه عده‌ای هستن به قول قرآن مجید ایمانشون قاطی با گناهه، اینا اون شیرینی و طعم و مزه ایمان رو که خوشمزه ترین مزه ها در عالمه نمی چشن. اون مزهی که از ایمان سلمان چشیده، اون مزهی که از ایمان ابوذر چشیده، اون مزهی که از ایمان و امنیت درون انبیا چشیدند و ائمه چشیده، یه عده اصلا نچشیدن. مؤمنن ولی یه مؤمن خشک، مؤمنن ولی یه مؤمن ناراحت، مؤمنن ولی یه مؤمن زوری. خوشمزه نیست ایمان براش، طعم نداره، لذت نداره. امروز من یه کاسبی رو دیدم که بیشتر با زنها و دخترها سر و کار داره، میگه از 60 به بالا دیگه آدم نباید بمونه، باید زود کلکش کنده بشه. گفتم چرا؟ گفت برای این که من الان 60 سالمه، خسته شدم، کسل شدم، اعصابم خورد شده، اون مزه ایمان رو نچشیده. اگه مزه ایمان رو چشیده بود دعا میکرد که بیشتر بمونه. اونی که مزه گناه رو مرتب چشیده، مرتب چشمش تو چشم زنها و دخترها بوده در مغازه و حالا شهوتش تموم شده دیگه لذت نمیبره، خسته میشه از زندگی، کسل میشه از زندگی، دو روز دیگه از آفرینش کسل میشه، ده روز دیگه هم که 75-6 سالش میشه از خود خدا کسل میشه. من دیدم یه مریضی رو تخت که خودم رفته بودم عیادتش، بر اثر همین پیری سنگین و از دست دادن قوا و به خاطر اینکه 50 سالش رو غرق در گناه بود، مرتب به پروردگار فحش بد میداد. این نتیجه گناهه. گناه یه مدتی سر سفره ی حیات آدم میتونه باشه، بعد وسایل گناه رو آدم از دست میده، ایمانش هم که با آتش گناه سوخته دوچار ذلت میشه، دوچار خستگی میشه، دوچار رنج و ناراحتی میشه. مثل امام نیستش که در 82 سالگی انقدر شاد و شاداب باشه و یه ذره عبادتش با جوانیش فرق نکرده باشه، بلکه اضافه هم شده باشه. من و شما هم الان جوانیم، از امشب تصمیم بگیر یه شب بلند شیم نماز شب بخونیم. اگه 6 ماه تونستیم بلند شیم، بیدار میشیم و بلند نمیشیم. ولی او 3 بیداره، تا 5 و 10 دقیقه 2 ساعت و 10 دقیقه است. 2 ساعت و 10 دقیقه اهل عبادت و حال و گریه است و مناجات های طولانی بعد نماز صبحم ذکر و تسبیحات و 2-3 صفحه قرآن خوندن و بعدشم یه مقدار مختصری صبحانه خوردن تا 2 بعد از ظهر به کار جهانی مسلمانان جهان رسیدگی کردن. این نشاط، این ایمانه. ولی گناهکارانی که دائم عادت به گناه داشتن و پیر شدن است، حوصله موندن ندارن. گناهکاران خارجی که خودکشی میکنن، اونا از ادامه زندگی نمیدن. من ترک حال الله عز و جل، کسی که نظر به نامحرم رو ترک بکنه برای خدا، و اینم گناه خیلی سبک و سهلیه، احتیاج به پول خرج کردن نداره و احتیاج حتی گاهی به بیرون رفتن هم نداره. ممکنه آدم از تو پنجره خودش تو خونه مردم رو نگاه بکن. گناهانی که خیلی آسونه بیشتر رواج داره و خطرناک هم هست. اعقبه الله امنن و ایمانن یجد و تعمل. این روایت رو از عیسی ابن مریم نقل کردم، کتاب محاسن برقی هم نقل کرده. من لا یحضر الفقیه شیخ صدوق هم نقل کرده، شیخ حر آملی هم در کتاب با عظمت وسائل نقل کرده. النظرت و بعد النظره تزرع و فی القلبه شهوه. نگاه پشت نگاه، امروز نگاه، فردا نگاه، پس فردا نگاه، تو اتوبوس نگاه، تو تاکسی نگاه، تو اداره نگاه، به خونه همسایه نگاه، تو مهمونی ها نگاه. حضرت می فرماید تخم شهوت رو در دل می پاشه و وجود شما رو سرزمین تحریک انواع شهوات میکنه. و کفا به حال صاحب ها فتنتون، و همین نگاه کردن کافیه که صاحب نگاه رو در انواع فتنه ها دوچار کنه، به گناهانی او رو واداره که نتونه خودشو نجات بده. امام ششم که نتیجه پیغمبره و می فرماید هر چه ما نقل می کنیم 12 نفرمون از پدرم علی تا آخرین نفرمون همه رو از سینه پیغمبر نقل می کنیم. کتاب ما سینه پیغمبر، اون ورقی که ما از روشین حرفا رو می خونیم، اون دفتری که از روشین مطالب رو می گیم سینه پیغمبر. من نظر الی امرأت فرفع بصره الی السماء او غض بصره لم یرتد الیه بصره حتی یزوجه الله من الحور العین. کسی که به نامحرمی برخورد بکن، سرشو بالا بگیره که نگاه نکن، یا چشمشو بپوشه. این چشم پوشی و این سر بلند کردن برای این که نامحرم رو نبینه باعث میشه که همون وقت خداوند عقد حورالعینی رو در بهشت براش بخواد. به قول رهبر عظیم الشأن انقلاب احتمال نمیدیم 14 کنگره کاخ کسرا شب میلاد پیغمبر ویران شد، معنیش این باشه که 14 زمان از ولادت پیغمبر که رد شد، نظام ظالمانه شاهنشاهی از بین خواهد رفت. و شما احتمال نمیدیم که پاکی نظر علی باعث شد همسری مثل زهرا نصیب او شد. احتمال نمیدین ایمان علی باعث شد خدا همسری مثل زهرا براش قرار بده. عبدالرحمن ابن عوف اومد پیش پیغمبر گفت شنیدم دخترتو میخوای شوهر بده، 100 شتر سرخمو با بارش مهریه قرار میدم، او رو به ازدواج من درار. پیغمبر شدید عصبانی شدن و او رو راندن، فرمودن هنوز همون حالات کثیف جاهلیت درتون زنده است. اما وقتی امیرالمؤمنین اومد حرف نزد، سرشو انداخت پایین. خود پیغمبر فرمود حس میکنم برای ازدواج با دخترم آمدی. عرض کرد بله. قبل از اینکه پیغمبر حرفشون رو ادامه بدن جبرئیل اومد. عرض کرد یا رسول الله، خدا میفرماید من خودم در حضور تمام ملائکه ملکوت عقد زهرا و علی رو خوندم، تو هم در زمین بخون. احتمال نمیدین که پاکی ها علت بشه انسان در دنیا به این همه نصیب الهی برسه. از طیبات و لطیبین و الخبیصات و للخبیصین. یه دختر حزب‌اللهی ناب وقتی با یه جوانی که باند شیطان ازدواج میکنه ادامه پیدا نمیکنه این ازدواج، و یه دختر ناباب وقتی با مکر و حیله در نکاح یه جوان الهی قرار داده میشه ادامه پیدا نمیکنه، چون این مزد اون نیست، اونم مزد اون نیستش. از طیبات للطیبین و الخبیصات للخبیصین. خدا در اختیار هر کسی قرار نمیده. حور بهشت نصیب کسانیه که این دستورات عالی پیغمبر و ائمه رو در زندگی عمل کرده باشن. پیغمبر می فرماید به نقل حضرت رضا از پدرانشون، قال رسول الله من قتل حیتن قتل کافرا. این قسمت روایت مورد نظر ما نیست. و قال لا تتبع نظره ان نظره. در این جمله می فرماید اگر ناگهان چشمتون به نامحرمی خورد که سریع باید برگردید، دیگه دنبال این نگاه نگاهی نفرستید که نگاه دوم آتش جهنمی که به جان ایمانتون میفت. باز پیغمبر می فرماید علی جان، گنجی در بهشت قرار داده شده. این گنج فقط نصیب کسانی میشه که چشم دنبال چشم نمیدوزند، چون نگاه ناگهانی خیلی چهره رو نشون نمیده. همین انقدر که آدم ناگهان دید که یه نامحرمه و برگشت، نمیتونه ارزیابی بکنه که طرفش چه شکلی بود و چه جوری. اما وقتی دنبال این نگاه اول که ناگهانی بود نگاه دوم رو فرستاد، خطرناک. این روایت رو هم بشنوید، خیلی مهمه. یا اینکه چون مفصله بمانه برای جلسه بعد، چون قطعه هایی داره که احتیاج به توضیح بیشتری داره خارج از ترجمه. این یک گوشه از سفره خیری است که پیغمبر عظیم و شأن اسلام برای عالمیان پهن کرده و با قرار دادن مردم سر این سفره میخواد جلوی روابط نامشروع، جلوی زنا، جلوی عادت چشم به نظر به نامحرم و پاشیده شدن دانه شهوت رو در قلب و عاقبت جلوی بسته شدن درهای بهشت و باز شدن درهای جهنم رو به روی انسان بگیره. این یک گوشه از خیر وجود پیغمبره. ولی اگر وجود مقدس او را از نظر خیر کسی بخواد محاسبه بکنه، قابل امکان نیست. وقتی درباره تربیت شدش امیرالمؤمنین پیغمبر بگه یا علی اگر همه درختان قلم بشن، دریاها مرکب بشه، جن و انس نویسنده بشن، نمیتونن واقعیات وجود تو رو تا قیامت بنویسن، خود او که منبع وجود امیرالمؤمنینه چه کتاب با عظمتیه. کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. این منبع عالی عظمت و این منبع کرامت و واقعیت در آخرین لحظات عمرش به دنبال 23 سال سفارشی که داشت، باز به قرآن مجید و به اهل بیتش سفارش کرد و طبق آیات قرآن گفت هر کی میخواد مزد زحمات من رو بده بعد مرگ من، قرآن و اهل بیت من رو رعایت کنه. او تازه از دنیا رفته بود که جمعیت در خانه زهرا جمع شدن و فریاد می زدن علی رو بگو بیاد مسجد برای بیعت کردن. وجود مقدس او طبق نقل ابن قتیبه دینوری در الامامت و سیاست فرمودن ما عزاداریم، ظاهراً گوش به حرف دختر پیغمبر ندادن. نزدیک 40-50 نفر برای بیرون آوردن امیرالمؤمنین به در چوبی قدیمی خانه فشار آوردن. دیگه فرصتی نشد برای اینکه دختر پیغمبر به طرف اتاق حرکت کنه. همینطوری که جمعیت هجوم آورد و در شکست، اونا وارد خانه شدن، صدای ناله دختر پیغمبر بین در و دیوار بلند شد: ابتا رفعت قوتی و شم و طبی عدوی و الکمد و قاتلی. وجود مقدس امیرالمؤمنین رو بردن، او ماند و فزه. وقتی چشم باز کرد سوال کرد علی کجاست، جواب دادن او رو به مسجد بردن، دست حسن و حسینش رو گرفت و گریه کنان به وارد مسجد شد، گریه کنان به طرف مسجد حرکت کرد. وارد مسجد شد، صدا زد این مرد مظلوم رو رها کنید و الا الان میرم قبر بابامو بغل میگیرم و همه شما رو نفرین میکنم. نسألک و ندعوک بسمک العظیم الاعظم یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك، اللهم نور قلوبنا بنور القرآن، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم فك أسرانا من العراق واحشر شهداءنا مع الحسين واحفظ وأيد وانصر إمامنا الخميني برحمتك يا أرحم الراحمين
يا رب العالمين.